بارید. دعوت میکنم در ادامه بخش اصرگاهی برنامه از رادیو سلامت برنامه دیگری رو به اتفاق بشنویم و این بار مجله دامپزشکی.
حیوانات حق بقا دارند.
مجله دامپزشکی.
به نام پروردگار یکتا، سلام به یکایک شما هموطنان عزیز، خانمها، آقایان محترم. خوش آمدید به برنامه امروز مجله دامپزشکی. صدای ما را از شبکه رادیویی سلامت میشنوید. خواهش میکنم اگر فرصت دارید تا پایان این برنامه ما رو همراهی بفرمایید. خیلی متشکرم که با ما همراه هستید. ما امروز قراره در برنامه مجله دامپزشکی راجع به موضوع خیلی جالب و جذاب صحبت بکنیم. راجع به اسب‌ها می‌خوایم باهاتون صحبت بکنیم. سوارکاری، کسانی که به ورزش سوارکاری علاقه‌مند هستن، به نظرم این برنامه رو تا پایان دنبال بکنن. کسایی که دلشون می‌خواد از دنیای اسب سر در بیارن و راجع به اسب‌ها سوال دارن میتونن به ما پیامک بدن به 30102 که سامانه پیام کوتاه ما هست. ما دعوت کردیم از آقای دکتر فریدپور معیر که ایشون دامپزشک هستن و متخصص آسیب شناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه تا با ایشون راجع به اسب‌ها صحبت کنیم. همراه ما باشید. یه ارتباط تلفنی هم در طول برنامه برقرار خواهیم کرد با دبیرکل فدراسیون سوارکاری که حالا به موقع خودش و معرفیشون خواهم کرد. تهیه کننده این برنامه یحیی لک هستن، موجود سردبیر بنده در خدمت شما هستن، بابک حسن‌زاده، صدا بردار اون آقای فرزاد محمدی راد هستن و زحمت هماهنگی رو هم که مهدی پیمانی عزیز میکشه. آقای دکتر معیر اینجا در استودیو برنامه تشریف آوردن و حاضر هستن. آقای دکتر سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
من هم خدمت شما سلام عرض میکنم، خدمت همه شنوندگان عزیزی که امروز ما در خدمتشون هستیم سلام عرض میکنم. خوشحالم که این امکان فراهم شد که ما در مورد این موجود بسیار عجیب و دوست داشتنی امروز صحبت کنیم.
دقیقاً، بسیار به نظرم بحثای جذابی رو میتونیم داشته باشیم، کما اینکه خب کمتر هم در برنامه مجله دامپزشکی بهش پرداختیم. یه نکته‌ای رو من مجدد یادآوری بکنم که دوستان میتونن با سامانه پیام کوتاه 30102 در ارتباط باشن. ضمناً اون دسته از شنوندگان عزیزی که مایل هستن سوالاتشون یا نظراتشون رو به صورت تلفنی مطرح بکنن با شماره 22 65 28 76 شماره تلفن ماست و 30102 سامانه پیامکی ماست که از این طریق میتونید با ما ارتباط بگیرید. آقای دکتر، اسب هم دنیای عجیبی دارن، یعنی اصلا یه فیلد و زمینه جداییه در دامپزشکی، درسته؟
بله، کاملا. این نوع از طب دامپزشکی یک روش خاص درمانه و ما همیشه در دانشگاه به عنوان کسی که باید مدرس طب اسب باشیم دائما این تبلیغ رو میکنیم که ما در کشورمون دامپزشکان اسب کمی داریم. شاید نهایتاً در کل ایران کسانی که به طور تخصصی مثل من حقیر دامپزشکی اسب رو دنبال میکنند به 100 نفر هم نرسه. به همین علت خب این خیلی مهمه که شناخت بره بالاتر و این اعتقاد وجود داره که به واسطه کمبود این تعداد دامپزشک متخصص نیاز کشور به اینه که این تربیت بیشتری بشن و بتونن تو این زمینه کار بکنن.
چرا انقدر کمتر؟ این سخت مثلا سخت‌تر طبابت اسب‌ها یا اینکه نه به خاطر اینکه مثلا مسائل مالی و چه میدونم بیزینسی و به خاطر اینجور دست از مسائل
حالا من هست. اون مورد دوم رو هم قبول دارم واقعیتش، ولی اعتقاد دارم که خب یه مقداری این کار کردن با این حیوان سخته. و خب احتیاج به یه قدرت یدی داره و همین علت خب کمتر میرن سراغش، خصوصا دامپزشکان خانوم ما که امروز وارد بازار کار میشن. درسته که علاقمندی زیادی ممکنه نشون بدن، ولی وقتی میان میبینن یه مقداری سخته.
نیروی فیزیکی مناسبی میخواد.
فیزیک بله. و این نکته رو من به شما بگم که امروز بهترین دامپزشکان اسب دنیا خانوم ها هستن.
عجب، چه جالب. ما حالا کشور من واقعا آقای دکتر برام بیشتر توضیح میدن که اصلا تنوع گونه های اسب چطور هست در مناطق دنیا و در کشور ما، ولی فکر میکنم حالا شما تایید بفرمایید اگر درست بنده عرض میکنم، کشورمون در واقع گونه های مختلف اسب و کلن کشوری هستیم که اسب های زیادی داریم، یعنی جزو کشورهایی شاید تقریبا بشیم که بله خودمون گونه خاص خودمون هم داریم یا نه، اینا رو یک مقام اطلاعات بدیم.
بله چشم. خب من اجازه میخوام که از ابتدا به ساکن شروع بکنم و یک دیرین شناسی در مورد اسب خدمت شما و شنوندگان محترمتون ارائه بدم.
جالب میشه.
واژه اسب از کلمه‌ای به نام آسپا گرفته شده. آسپا یک کلمه که در اوستا اومده به معنی آفریده نیک. این واژه تقریبا مربوط به خیلی دوران دوریش، شاید مربوط به ماد باشه، در زمان ماد. تو پارسی باستان به این حیوان میگفتن آسا و در زبان سانسکریت به اون آسوا میگفتند که حالا این به تدریج تغییر کرده و شده آسپریس و سپس امروزه اون رو آسپ یا اسب کنونی میخونن. اگه بخوایم از نظر جانورشناسی به این حیوان نگاه بکنیم، به اسب جزو دسته پرسیوداکتیلا هستند این حیوان، به معنای آن که از نظر اندام حرکتیشون روی یک انگشت پا میذارن، دست روی زمین قرار میدن و اون فرد هستش، یعنی تکسومیان. از این گرفته شده پرسیوداکتیلا. خب اگر به تاریخچه پیدایش این حیوان روی زمین نگاه بکنیم، حدود 75 میلیون سال پیش در روی کره زمین حیوانی زندگی می‌کرده که جثه‌ای به اندازه یه سگ داشته و پنج پنجه.
خب
که هر پنجه هم یک ناخن داشته. به این حیوان میگفتن کندیلارد.
خب
که فسیل‌هاش یافت شده و ما الان میدونیم که اسب اجدادش یه همچین حیوانی بودن.
اولی همچین جثه‌ای داشته.
بله، یه جثه کوتاهی داشته. به تدریج این حدود 60 میلیون سال قبل تبدیل شده به حیوانی به نام ائوهیپوس، که ائوهیپوس 4 تا 5 کیلو وزنش بوده، 35 سانتی متر قد داشته، به اندازه یک روباه یا یک سگ متوسط بوده. نکته‌ای که جالبه، طی این حدود 15 میلیون سال گذشتن، پاهای یعنی دست‌ها، یا ما به طور کلی میگیم پا، هر چهار اندام حرکتیش رو، پاهای جلوش 4 پنجه و پاهای عقبش 3 پنجه داشته. همونطور که میبینید در اثر مرور زمان از تعداد پنجه های این حیوان کاسته میشه
و جثه‌اش هم خیلی بزرگتر شده.
جثه داره هی بزرگتر میشه. بله، من عرض میکنم که حدود 20 تا 35 میلیون سال بعد حیوانی به نام میوهیپوس به وجود اومده که سه پنجه داشته و از این سه پنجه، پنجه وسطش بزرگتر شده، یعنی همون حالت سوم کنونی رو گرفته. حدود 6 میلیون سال قبل حیوان به نام پلیوهیپوس شناخته میشه که کاملا گردن بلندی حالا داره، پنجه ها به یک استخوان بزرگ تبدیل شدن که این استخوان یک جعبه شاخی در انتها داره که سم قرار داره. این حیوان بعد از مدت ها تبدیل شده به اکوسکابالوس که همون اسب فعلی هستش.
جالبه، یعنی حیوانی که مثلا جثه‌اش اندازه روباه و سگ بوده به مرور زمان، البته مرور زمان که میگیم حالا تو هر سدن خیلی راحته، ولی داریم راجع به میلیون ها میلیون سال صحبت میکنیم، یعنی خیلی زمان زیادی هست برای این تکامل، چیز خیلی شاید عجیبی هم نباشه. ولی خب این که جثه‌اش انقدر کوچیک بوده و بعد یعنی اجداد اسب امروزی و حالا اینقدر بزرگ شده، خب در نوع خودش جالبه. الان در حال حاضر ما تنوع گونه‌ای اسب هامون در کشور به چه صورتیه آقای دکتر؟
بله خواهش میکنم. خب این رو همه میدونیم که آسیا مهد پرورش اسب بوده. در آسیا خصوصا در مناطقی در شمال ایران که الان شده منطقه اوراسیا، اونجا نشانه هایی پیدا شده که اینجا محل اصلی وجود اسب بوده در دنیا. در آسیا دو تا نژاد مهم وجود داشته که بعد این به تدریج گسترش پیدا کرده. این دو نژاد عبارت بودند از آریان و مغول. که نژاد مغول امروزه نژاد ترکمن رو ما داریم ازش و من نژادهای خالص ایرانی رو خدمتتون معرفی خواهم کرد. نژاد آریان هم همون نژاد عرب شده. آها. که این تغییر به وجود اومده در موقعیت جغرافیاییش و به مناطق گرم سیرتر.
این نژاد عرب که میگن اصلش نژاد آریان بوده، این خیلی جالب. بعد واقعا مال مناطق مثلا جنوبی و جنوب غربی و این جور مناطق آسیا محسوب میشه، یعنی جنوب غربی کشور خودمونو میگن البته.
بله در کشور خودمون در مناطق خوزستان و همچنین یزد، این مناطق که گرم سیرترند، آب و هوای گرم سیری دارند، این حیوان امکان تطابق رو پیدا کرده و اونجا وجود داره.
خیلی جالبه شناخت انواع گونه ها و کاراییشون و قابلیت هاشون و حالا اینها هم از لحاظ به نظرم فرم و ظاهر با هم متفاوتن و این وجه تشخیصی بین انواع گونه هاست. قاعدتا کارایی و قابلیت هاشون هم که این متفاوته دیگه. حالا مثلا ما یک سری اسب فانتزی داریم توی این فستیوال ها و نمیدونم این جشنواره هایی که برگزار میشه، انواع اقسام میشه، این واقعا چیزای بانمکی هم، بعضن گونه های بانمکی هم دیده میشه با تو کشورم، فکر نمیکنم داشته باشیم اسب پونی و اینجور چیزا، ولی قابلیت های مثلا اسب عرب با اسب ترکمن اینا کاراییشون هم فرق میکنه؟
بله کاملا. برای اینکه بیشتر در راجع به این قضیه صحبت کنیم و قضیه رو باز کنیم، من اجازه میخوام که برخی از این نژادهای خالص ایرانی رو، اصیل ایرانی رو خدمتتون معرفی بکنم، بعد در مورد خصوصیات هر کدوم توضیحاتی رو خدمت عزیزان خواهم داد. خب ما اولین اسب رو در مورد اسب ترکمن صحبت میکنیم چون به نظر من یکی از اصیل ترین اسبانی هستش که در کشور وجود داره. لازمه من قبلش خدمتون عرض کنم که ما یک تبارنامه اسب داریم برای هر نژادی. این تبارنامه
مثل شجرنامه میمونه؟
مثل شجرنامه میمونه. در حقیقت انجمن ملی اسب ایران در سالهای دور و امروزه معاونت فنی فدراسیون سوارکاری متولی اینه که خلوص نژادی رو تعیین کنه.
خوب.
و این رو در یک کتابی، در یک مجلدی آورده که هر کره‌ای که به دنیا میاد پدر و مادرش کیا هستن، چه نژادی هستن و پدر مادر هر کدوم اونها چیان، و همین جوری این شجرنامه ادامه پیدا میکنه. اسبانی که در این کتاب تبارنامه‌ای ثبت شده باشن از نظر نژادی دارای خلوص بالایی هستن. خب ما در مورد اسب ترکمن هم این تبارنامه رو داریم. اسب ترکمن یک اسبی هستش با صورت کشیده و بلند گوش‌های ظریف و بلندتری داره از اسب عرب، چشمانی درشت، ناحیه گردن کشیده و نازکی داره که اتصال با بدن قوی داره. از رنگ‌های اصلی که در اسب ترکمن وجود دارند رنگ کهر، نیله، کرنگ، سمند و قره کهر هستش. یکی از ویژگی‌های مهم اسب ترکمن ویژگی اخلاقیشه، به شدت نجیب و فرمان برداره. و از این جهت از اون میتونیم برای رشته ها و دیسیپلین های مختلف سوارکاری مثل کورس، حتی مثل سواری معمولی و یا در بعضی نقاط از به عنوان اسب پرش ازش استفاده بکنیم.
آها، یعنی بیشتر مثلا اسب پرش رو از نژاد ترکمن
در ایران بکنیم. خیر در آها. ایران خیر، در ایران رشته سوارکاری برای دیسیپلین پرش معمولا از نژادهای ایرانی استفاده نمیشه.
آها.
چون که توانایی پرش اون موانع بلند رو نداره. بنابراین باید اسبانی که از نژادهای خارجی هستند استفاده بشه.
پس جزء خصوصیات اسب ترکمن همون نجابت هست. اصلا چرا آقای دکتر میگن اسب حیوان نجیبی است؟ واقعیه، واقعا نجیبه؟
بله کاملا درسته. کاملا درسته. اسب دارای حمایت عاطفی بسیار شدیدیه. جزو یکی از حساس ترین حیوان است. به شدت به مالک و سوارکار خودش دل می‌بنده.
عجب.
و کوچکترین بی‌محلی از اون ببینه خیلی زود عکس العمل نشون میده.
بهش بر می‌خوره.
بر می‌خوره.
جالبه دیگه. حالا میگن کلا اسب حیوان خیلی مهربونیه، نجیبه. و خب این از نژاد ترکمن دیگه.
خب نژاد ترکمن ما باید بدونیم که سه تا تیره داره که در حقیقت دو تیره مشخصش تیره آخالتکه و یموت هستن و یه تیره چناران هم داره که این تیره چناران در حقیقت از دو نژاد به وجود اومده. زمانی که ما در ایران سوار نظام داشتیم و برای جنگ از اسب استفاده می کردن، برای اینکه بتونند اسبان خاصی رو به وجود بیارند اومدند از دو نژاد عرب و ترکمن استفاده کردند و این تیره چناران رو به وجود آوردن. آه. که خب خیلی خاصه این اسب و کاملا به درد امورات جنگی میخورده.
عجب.
برای اینکه بتونه در یک سوار رو مدت‌های طولانی رو خودش نگه داره، استقامت بالایی داشته و بتونه در جنگ شرکت کنه.
جالبه، خیلی جالبه. الان امروز هم این نژادها همچنان تولید و پرورش و اینها در موردش انجام میشه یا خیلی؟
خب در بعضی از مناطق کشور که مثلا منطقه گنبد ترکمن صحرا و در اون مناطق اسبان ترکمن خوبی رو در الان عزیزان هستن در حال پرورش هم
استفاده هم میکنن برای خیلی از امور. دقیقا همچنان تو بعضی از مناطق اسب اون کارایی هایی که شاید بیشتر الان دیگه مربوط به فیلم ها بشه و سریال ها و چه میدونم موارد قدیمی هنوز داره. خب این از نژاد ترکمن. بله.
خب بعدش باید راجع به نژاد عرب صحبت بکنیم. اسب عرب توی بیابان و صحرا زندگی میکنه. از این جهت استقامت خیلی بالایی در شرایط سخت داره. بسیار روان حرکت میکنه، پر انرژیه و برای مسابقات ورزشی خصوصا در مسابقات مسافت‌های طولانی استقامت زیادی داره و خب میدونید که در کشور ما و در بسیاری از کشورهای پیشرفته اسب دنیا ما مسابقات زیبایی اسب داریم، یعنی جشنواره‌های زیبایی داریم و بر اساس یه اصول استانداردی داوران متخصصی اسب‌های تولید شده یا کره‌های تولید شده اون نژاد رو امتیازاتی بهشون میدن و اسبان برتر رو انتخاب میکنن که خب ما همه ساله چندین نوبت این مسابقات رو در کشور خودمون برگزار میکنیم، خصوصا در مورد اسب عرب.
آه، بس در کشور خودمون برگزار
بله
میشه؟
بله بله، دقیقاً. اتفاقا چند روز آینده مسابقات قهرمانی کشور هم در جشنواره زیبایی در کشور ما برگزار میشه.
کجا برگزار میشه
دکتر؟ احتمالاً در منطقه نرسید قبل از ورامین.
آها، فهمید استان تهران.
بله در استان تهران. بله بله بله.
پس این اسب عرب در واقع ایرانیه.
با نژاد اصیل ایرانیه. یک نژاد اصیل ایرانیه که عرب‌ها از اون استفاده بهتری کردن. یعنی اون رو بردند در مناطقی که خودشون زندگی میکردن، اون رو بهتر پرورش دادن و خالص سازی کردن و امروزه شاید یکی از بهترین اسبای عرب رو ما بتونیم در مناطقی که عرب زبان هستن پیدا کنیم.
کشورهای
خلیج فارس.
خلیج فارس. یعنی الان در واقع اون اسبایی که در کشورهای حاشیه خلیج فارس و عرب نشین ها داره پرورش داده میشه، همین یعنی در واقع ارجاع داده میشود به همین نژاد آریان یا عربی که یه نژاد اصیل ایرانی بوده، ولی خب قاعدتا الان اینجوری که آقای دکتر معیر توضیح میدن اونها خالص‌تر و مرغوب‌تر هستن، شاید مثلا اسب‌های ارزشمندتری باشن. آره
بله دقیقاً همینجوریه.
خب دیگه چه نژادی دکتر؟
خب ما اسب عرب رو در کشور خودمون تو مناطق مختلفی داریم. اسب عرب از لحاظ خصوصیات آناتومیکی با سایر اسبا یه تفاوت‌هایی داره. آها. که این رو متفاوت می‌کنه. گفته میشه که اسب عرب یک مهره کمری یا یک جفت دنده و دو مهره دم کمتری از سایر نژادها داره و خب احتمالاً به همین خاطره که اگر یه اسب عرب رو شما ببینید که دم افراشته‌ای داره، دائماً دم رو به حالت افتاده به پایین نمیذاره و دم دائماً به سمت بالا این پرچم دم رو نگه میداره که این یکی از خصوصیات زیبا در اسب عرب به شمار میره. خب ما از اسب عرب عرض کردم که برای موارد زیبایی استفاده میکنیم، البته در کورس هم ازش استفاده میشه که منظور ما از کورس، خب حالا باید توضیح بدیم که منظور مسابقه سرعت دویدن اسب هست.
مسابقات در واقع اسبانی که برگزار میشه که اکثرا سرعتیه دیگه، اینا سرعت توش،
بله در کورس سرعت ملاکه، در یک مسافت مشخص رو باید هر کدوم در زمان کمتری طی کنن برنده است.
در کشور خود ما این مسابقات برگزار میشه.
بله مسابقات کورس در کشور خود ما به طور خیلی جدی در مناطق در شهرستان‌های مثل گنبد، مثل آقلا، مثل بندر ترکمن و الان چند سالی است که در شهرستان یزد، در شهرستان اهواز، در این جهان برگزار میشه و سیستم مدیریتی خیلی قوی هم بر اون نظارت میکنه.
خیلی جالبه، خیلی جالب. پس در واقع اسب عرب میتونه گزینه خوبی برای همین مسابقات کورس باشه. دیگه چه ویژگی‌هایی دارن اسب عرب؟ کلیتش گفتیم.
عرضم به حضورتون که اسب عرب نکته مهمی که دارند اینه که رنگ مشکی کمیاب‌ترین رنگ اونها محسوب میشه. شاید حدود 4% اسبای عرب به این رنگ هستند. در مورد اختلافات آناتومیکیشون صحبت کردیم. اسب عرب شجرانامه بسیار دقیقی داره. یک سازمان جهانی به نام واهو این نژادهای اسب عرب رو در همه دنیا کنترل میکنه.
عجب.
شاید قدمت اسب عرب رو حدود 5000 سال پیش تخمین زدن. خب از این جهت میبینیم که دارای قدمت بسیار بالاییه و نظر تاریخی داره.
یعنی غیر از کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشورهای عرب زبان در جاهای دیگه دنیا ممکنه که نشه مثلا کشورهای آفریقایی، شاید نمیدونم.
بله همین رو میخواستم عرض بکنم. در کشورهای مثل مصر، الجزایر و مراکش هم علاوه بر این مواردی که کشورهای عرب زبان هستن، در اونجا هم این اسب هست، وجود داره و پرورش داده میشه.
درسته. خب اینم از نژاد در واقع عرب که همونطور که گفتیم یک این اسب هم یک نژاد اصیل ایرانی بوده که حالا خب بالاخره کشورهای اصلی که چنین نژادی رو الان دارن تولید میکنن بیشتر کشورهای عرب هستن دیگه، عرب زبان هستن. دیگه چه نژادی ما داشتیم در کشور
ما؟ در کشور خودمون نژاد اسب کرد هم داریم. این اسب عضلات بسیار قوی خصوصا تو ناحیه گردن داره، دست و پای محکم، سم بسیار سختی داره که تطابق پیدا کرده با شرایط سنگلاخی و کوهستانی. هیچ وقت اسب عرب رو نمیتونیم ما ببریم در یه مناطقی که کوهستانیه و روی اونجا را بره، چون سمهای خیلی ظریفی داره. در نقطه مقابل اسب کرد هستش که این جعبه شاخی و سمش بسیار تطابق خوبی پیدا کرده و در مقابل عوامل محیطی میتونه استقامت زیادی داشته باشه، همچنین در مقابل گرما و سرما بسیار مقاومه.
به مناطق کوهستانیه.
بله، این ما در این اسب رو تو مناطق آذربایجان، لرستان، کردستان خصوصا و میتونیم ببینیم. البته تو کشورهای عراق و ترکیه هم انتقال پیدا کرده و اونجا هم امروزه وجود داره.
من اون مناطق دیگه حالا کشورهایی که در واقع هم مرز هستن، بیشتر این کاراییش چی بوده؟ یعنی مثلا برای انجام کار ازش استفاده میکردن یا اینکه
شما میدونید که در مناطق مختلف کشور ما عشایر کوچ میکنن. برای کوچ نیاز به این وجود داره که از مناطق صعب العبور عبور بشه. شاید برخی از این مناطق اصلا ماشین امکان عبورش نباشه. خب اسب میتونه اینجا به عنوان یک کمکیار بسیار عالی برای این عزیزان باشه، هم فرد رو منتقل کنه هم بتونه بار زیادی رو با خودش حمل کنه.
درسته. الان آیدو تو این نجات هایی که داریم عنوان میکنیم، در واقع چقدر در کشور خودمون اسب هایی که وجود داره، یا حالا چه برای ورزش سوارکاری ازش استفاده بشه چه برای مسابقات مختلف، چقدر از همین نجات هاست؟ بالاخره ما الان در کشورمون یه سری از روستاها و مناطقی که مناطق شهری نیستن همچنان اسب واقعا حضورش پررنگی داره و کاربری های مختلفی هم داره. این اسبایی که مثلا در مناطق روستایی یعنی مناطق غیر شهری میبینیم از همین نژادایی هستن که حالا بسته به جغرافی منطقه که الان شما عنوان کردید یا نه، ما مثلا نژادهای مخلوط و نژادهای دیگه وارد کشورمون شدن و ترکیب شدن با نژادهای اصلی خودمون.
خب همونجور که شما میفرمایین، هدف آن است که ما بتونیم این نژادها رو به شکل خالص داشته باشیم. خب باید قبول بکنیم که در بعضی مناطق، در بعضی از نقاط کشورمون یه بیتوجهی هایی هم شده. برخی از این نژادها که وجود داشتن با نژادهای دیگری مخلوط شدن و امروزه این اصطلاح اسب دخون که در کشور خیلی هم رایجه به معنای آن است که این اسب شرایط نژادی خالص رو نداره. بنابراین دو نژاد مختلف رو با هم آمیزش داده شدن و ناشی از اون کره هایی به دنیا اومدن که متاسفانه تو خیلی از جاها این اسبان دخون هیچ نزدیکی و قرابتی به اون نژادهای اولیه نداشتن و خب همینجوری اگر ادامه پیدا بکنه متاسفانه خلوص نژادی در کشور از بین میره و ما اسبان خالص خودمونو از دست میدیم. به این خاطر لازمه اونه که روی این قسمت نظارت بیشتری بشه.
یعنی در واقع باید توجه و حساسیت بیشتری نسبت به خالص‌سازی نژادهای اصیل کشور خودمون داشته باشیم. 30102 سامانه پیام کوتاه هست. ما در برنامه امروز مجله دامپزشکی داریم صحبت میکنیم در خصوص اسب‌ها، نژادهای مختلفی که با اصالت ایرانی همچنان و هنوز در کشور ما وجود دارن و حالا بعضی از اونها مثل نژاد عرب که اصالتا نژاد ایرانی است به کشورهای دیگر هم در واقع گسترش پیدا کردند. اینها رو یه توضیحات خیلی مقدماتی و خلاصه‌ای راجبش دادیم که یه شناخت اولیه‌ای داشته باشید نسبت به نژادهای مختلف اسب که در کشور ما وجود داره. حالا ما با در واقع فدراسیون سوارکاری هم یه ارتباطی خواهیم گرفت و با اون عزیزان هم صحبت خواهیم کرد. یه بخش رو بخوایم تقدیم حضورتون کنیم، دانستنی ها رو بخوایم پخش کنیم. خیلی خوب، پس یه بخش کوتاهی با هم میشنویم و برمیگردیم. خب ما یه تو تلفنی برقرار کردیم با